نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرها از رادیو فردا. رافائل گروسی میگوید بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ اعلام کرد که قاتلان در واشنگتن باید با حکم اعدام روبرو شوند. و اینکه دانمارک میگوید در صورت اطمینان از روند دموکراتیک با شناسایی کشور مستقل فلسطینی موافق است. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه شنبه اعلام کرد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتند. آقای گروسی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که آژانس در حال آماده سازی برای از سرگیری بازرسی ها در ایران است. تهران به دنبال حمله های اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و جنگ 12 روزه همکاریش با آژانس را معلق کرد. این تعلیق بر اساس مصوبه مجلس انجام شد. آقای گروسی گفته که به دنبال حمله های اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی امکان بازرسی نبود و بازرسان آژانس ایران را ترک کردند. او گفت از آن زمان تا کنون آژانس برای بازگشت به ایران در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است.
When the attacks began, it was obvious that there was inspection work was not possible. It was war time actually. So we left the country.
گفته های آقای گروسی ساعتی بعد از آن اعلام شد که نشست جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی در شهر ژنو درباره احتمال فعال کردن مکانیزم ماشه از سوی قدرت های اروپایی و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل بدون نتیجه خاصی پایان یافت. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از ادامه تماس‌ها در روزهای آینده خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است تهران به سه قدرت اصلی اروپا اطلاع داده احیای سازوکار ماشه یا همان اسنپ‌بک با پیامدهایی همراه است. سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا هشدار دادند که اگر ایران بر سر پرونده هسته‌ایش به میز گفتگوها باز نگردد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نکند، سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را تا 9 شهریور فعال می‌کنند. در آمریکا دونالد ترامپ میگوید خواهان صدور حکم اعدام برای مرتکبان قتل در واشنگتن دی سی پایتخت این کشور است. رئیس جمهوری آمریکا که از مدتی پیش نیروهای ارتش و گارد ملی را با هدف آنچه که مقابله با جرم و جنایت میخوان در واشنگتن پایتخت مستقر کرده، میگوید ممکن است صدور و اجرای حکم اعدام بتواند آمار قتل در این شهر را کاهش دهد.
If somebody kills somebody in the capital, Washington DC,
آقای ترامپ سه‌شنبه در نشست کابینه دولتش گفت اگر فردی کسی را در پایتخت به قتل برساند، ما به دنبال صدور حکم اعدام برایش خواهیم بود، کاری که اقدام پیشگیرانه بسیار قدرتمندی است و هر کسی که شنیده با آن موافق است. گرچه سال‌هاست که در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی حکم اعدام اجرا نمی‌شود، اما دادستان‌های فدرال همچنان می‌توانند برای مرتکبان جرایم سنگین در این شهر خواستار صدور حکم اعدام شوند. از میان 50 ایالت آمریکا 27 ایالت همچنان حکم اعدام را اجرا می کنند. اما استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت که رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه میزبان نشستی درباره برنامه‌های پس از جنگ برای غزه خواهد بود. آقای ویتکاف در گفتگو با فاکس نیوز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت ما فردا نشست بزرگی در کاخ سفید به ریاست رئیس جمهور داریم. او افزود این یک طرح بسیار جامع است که ما روز بعد آن را تدوین می‌کنیم. دونالد ترامپ اوایل سال جاری پیشنهاد کرد که ایالات متحده باید کنترل نوار غزه را در دست بگیرد و 2 میلیون تن از ساکنان آن را به کشور دیگری بفرستد. آقای ترامپ گفت که ایالات متحده غزه را به منطقه گردشگری تبدیل خواهد کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این پیشنهاد که مورد انتقاد شدید بسیاری از کشورهای اروپایی و عربی قرار گرفت تمجید کرد. ویتکاف جزئیات بیشتری درباره طرحی که روز سه‌شنبه از آن صحبت کرد ارائه نکرد، اما گفته که معتقد است مردم خواهند دید که چقدر قوی است و چقدر هدفمند و با معناست. جنگ غزه با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 آغاز شد، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی جای دارد. اما پس از محکومیت‌های گسترده حمله مرگبار اخیر اسرائیل به بیمارستان ناصر در شهر غزه، حالا ارتش اسرائیل میگوید که هدف از حمله یک دوربین کارگذاشته از سوی گروه افراطی حماس بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
ارتش اسرائیل مدعی شد که هدف از حمله مرگبار روز دوشنبه 3 شهریور به بیمارستان ناصر در نوار غزه یک دوربین کارگذاشته شده توسط گروه افراطی حماس بود. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حمله یک تانک اسرائیلی به بیمارستان ناصر در منطقه خان یونس در شهر غزه به دست کم 21 کشته از جمله 5 خبرنگار و تعدادی از کادر درمان انجامید. حمله ای که واکنش‌های گسترده بین المللی را در پی داشت. از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه گفت باید تحقیقاتی فوری و مستقل در مورد این رویداد هولناک انجام شود. آلمان، فرانسه و بریتانیا هم در بیانیه‌های حملات اسرائیل را غیر قابل تحمل نامیدند. آلمان بر انجام تحقیقات در خصوص این رویداد تاکید کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت رسیدن به آتش بس یک نیاز فوری است. ارتش اسرائیل که از این حمله ابراز تأسف کرده بود اکنون نتایج تحقیقات اولیه را منتشر کرد. بر این اساس ارتش اسرائیل میگوید که نیروهایی از تیپ 1 گولانی که در خان یونس فعالیت دارند یک دوربین کارگذاشته شده توسط حماس را در محوطه بیمارستان ناصر رصد کردند. این گزارش مدعی است که این دوربین با هدف رصد کردن فعالیت‌های ارتش دفاعی اسرائیل کارگذاشته شده بود. البته ارتش اسرائیل تاکنون هیچ دلیلی برای این ادعای خود ارائه نداده است. گروه افراطی حماس این گزارش ارتش اسرائیل را تکذیب کرد. باسم نعیم عضو دفتر سیاسی حماس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است اگر این ادعای ارتش اسرائیل درست هم باشد راه‌های دیگری برای از میان برداشتن دوربین وجود داشت.
گزارش شنیدید از ایلیا جزائری درباره توضیح ارتش اسرائیل درباره حمله به بیمارستان ناصر و اینکه گفته شده یک دوربینی از سوی گروه افراطی حماس در اونجا کار گذاشته بود که هدف اصلی حمله اسرائیل بوده. اما نخست وزیر دانمارک میگوید در صورت اطمینان از دموکراتیک بودن یک کشور مستقل فلسطینی با شناسایی و به رسمیت شناختن آن مخالفتی نمی کند. مته فردریکسن سه شنبه با تاکید بر اینکه دانمارک از دیرباز موافق ایده تشکیل کشور مستقل فلسطینی بوده گفته در این حال باید مطمئن باشیم که این کشور دموکراتیک خواهد بود. یک شنبه گذشته بیش از 10,000 تن در کوپنهاگ پایتخت دانمارک راهپیمایی کردند و خواستار پایان جنگ غزه و به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی از سوی دولت دانمارک شدند. نخست وزیر دانمارک 10 روز پیش در یک گفتگوی مطبوعاتی گفته بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اکنون خودش و دولت اسرائیل بخشی از مشکل هستند و در اقدامات اخیر در غزه زیاده روی کردند. اما فرستاده ویژه آمریکا میگوید که دولت لبنان یک شنبه آینده طرحی را برای ترغیب گروه حزب الله به پذیرش خلع سلاح ارائه میکند. به گفته تام باراک قرار است اسرائیل هم بر همین اساس یک طرح زمانبندی برای عقب نشینی نظامی از لبنان ارائه کند. تام باراک فرستاده ویژه ایالات متحده پس از دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان صحبت میکرد. او مدعی شد که طرح دولت لبنان به معنای توسل به زور برای وادار کردن حزب الله به پذیرش خلع سلاح نیست، بلکه عمدتاً بر مواردی بر تشویق این گروه به تحویل داوطلبانه سلاح تمرکز دارد. تصمیم اخیر دولت لبنان برای موظف کردن ارتش به اقدامهایی برای در اختیار گرفتن همه تسلیحات موجود در لبنان خشم حزب الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود، را برانگیخته است. و اینکه یک عضو شورای پنجم شهر مشهد گفته که مجسمه بزرگ 30 متری حکیم ابوالقاسم فردوسی که پس از یک سال کار شبانه روزی در سال 1400 ساخته شده بود به دلیل مخالفت برخی افراد اجازه نصب در دانشگاه فردوسی مشهد را پیدا نکرده و اکنون در انبار است. امیر شهلا در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته که به رغم آنکه این اثر که می توانست به یکی از نمادهای بصری و جاذبه‌های گردشگری مشهد تبدیل شود، اما با یک سردیس 8.5 متری جایگزین شده است. این عضو پیشین شورای شهر مشهد با اشاره به تغییر نام دانشگاه پردوسی به پردیس دانشگاه گفت برخی احساس میکنن شاید پردوسی مبدأ نوعی